غواړو چې خبره وکړو.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 23 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. پس از وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر ورود زنان به پارک های تفریحی و رفتن آنان به کلب های ورزشی، این گروه در اقدام تازه زنان افغان را از رفتن به حمام های عمومی نیز منع کرده اند. خبرگزاری فرانس پرس دیروز یک شنبه 13 ماه نوامبر از قول محمد عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، گزارش داده است که زنان از رفتن به حمام‌های عمومی منع شده‌اند. مهاجر به فرانس پرس گفته است اکنون هر خانه یک حمام دارد، پس دسترسی به حمام برای زنان دیگر مشکل نخواهد بود. قبل از این طالبان بر رفتن زنان به کلب‌های ورزشی و ورود آنان به پارک‌های تفریحی ممنوعیت وضع کرد بودند. افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان به ویژه اقدام اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت پارک رفتن زنان، نگرانی‌های مقام‌های آمریکا را برانگیخته است. با تازگی رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان، خطاب به کسانی که از بنیادگرایی در افغانستان هراس دارند، گفته است که آنان باید از سیاست‌های طالبان در برابر زنان و دختران، محروم کردن آنها از آموزش و کار، حتی گرفتن شادی کوچک از آنها مانند حق رفتن به پارک‌ها نیز نگران باشند. او در صفحه توییترش نوشته است که افراط‌گرایی از سوی طالبان منجر به بی‌ثباتی، ایجاد فقر و فرار بیشتر مردم از افغانستان خواهد شد. رینا امیری در حال این اظهارات را مطرح می‌کند که طالبان در یک اقدام تازه زنان را از رفتن به پارک‌ها و ورزشگاه‌ها و حمام‌ها منع کرده‌اند. سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های در این مورد تاکنون پاسخ نگفتند، اما پیش از این عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، با رادیو آزادی گفته بود که این تصمیم به خاطر نبود فضای مناسب در پارک‌ها گرفته شده است. در حالی که رسانه‌های خصوصی در افغانستان تحت فشار شدید قرار دارند، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از تلاش برای تقویت این رسانه‌ها خبر می‌دهد. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش می‌دهد که ملا خیرالله خیرخواه هنگام ملاقات با مسئولان اطلاعات و فرهنگ در ننگرهار گفته است که این وزارت تلاش می‌کند در کنار رسانه‌های دولتی، رسانه‌های خصوصی را نیز تقویت بخشد و تسهیلات لازم را برای آنها فراهم سازد. آقای خیرخواه گفته است که مسئولان اطلاعات و فرهنگ در ولایت ها باید اطلاعات به موقع به مردم برسانند، فرهنگ مطالعه را ترویج و برای تربیه جوانان تلاش کنند. این در حال است که پس از حاکمیت طالبان، اکثریت رسانه های خصوصی با دلیل محدودیت های طالبان و یا شرایط اقتصادی از کار افتادند، صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بیکار شده و یا کشور را ترک گفتند. بر اساس گزارش ها چند رسانه‌ای که هنوز هم فعالند تحت شرایط دشوار کار میکنند. از تعیینات جدید در چارچوب حکومت طالبان خبر داده شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییت شام شنبه خود نوشت که بر اساس تصمیم رهبری طالبان، شیخ مولوی عبدالباقی حقانی، وزیر سابق تحصیلات عالی به حیث سرپرست اداره ملی امتحانات گماشته شده است. همچنین دکتر گل محمد عثمان به حیث سرپرست ریاست شورای طبی افغانستان و قاری صلاح الدین ایوبی، معین سابق وزارت انکشاف دهات و بازسازی، به عنوان قمندان امنیه زابل تعیین گردیده است. در طول بیشتر از یک سال گذشته، تعیینات و تبدیلی های بسیاری در حکومت سرپرست طالبان صورت گرفته است. از طالبان انتقاد می شود که در تعیینات خود اصل شایسته سالاری را رعایت نمی کنند و افراد غیر مسلکی را می گمارند. با گذشت بیش از 14 ماه از حاکمیت آنها، حکومت آنها از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. نیروهای مرزی پاکستانی دیروز 13 نوامبر با محافظین سرحدی طالبان در مرز جنوبی چمن درگیر شدند که بر اساس گزارش‌ها این درگیری تلفات را نیز در پی داشته است. یک افسر شبه نظامی پاکستانی که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، به رادیو دیوای صدای آمریکا گفته است که در جریان درگیری یک نظامی پاکستانی کشته و دو تن دیگر از آنان زخم برداشتند. وی افزود که به طالبان نیز تلفات وارد شده است. حکومت طالبان و پاکستان تاکنون به گونه رسمی در این مورد جزئیات ارائه نکردند. رادیو دیوای صدای آمریکا به نقل از منابعی که از آن نام نبرده گزارش داده است که پس از این درگیری دروازه باب دوستی میان دو کشور مسدود شده و گفتگوها برای حل مشکلات پیش آمده آغاز گردیده است. یک افسر پایین رتبه شبه نظامی پاکستانی همچنان گفته است که درگیری پس از آن آغاز شد که یک فرد مسلح داخل خاک پاکستان شد و بر نیروهای پاکستانی با گلوله باری پرداخت. مقامات در شفاخانه اسپین بولدک گفتند که 7 تن زخمی به این شفاخانه منتقل شده است، اما واضح نیست که زخمی شدگان افراد طالبان بودند یا غیر نظامیان. قوای قضاییه ایران دیروز 13 نوامبر نخستین حکم اعدام مرتبط به اشتراک در تظاهرات را صادر کرد که تهران آن را اغتشاش خوانده است. تظاهرات ضد دولتی در ایران از اواخر ماه سپتامبر پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد شروع شد و تاکنون ادامه دارد. بر اساس معلومات وبسایت قوای قضاییه ایران، محکمه در تهران دیروز یک فرد را به جرم به آتش کشیدن یک مرکز دولتی، اخلال در نظم و آسایش عامه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی، محاربه و فساد فی الارض، محاربه از طریق با آتش کشیدن یا تحریق و تخریب عمدی به اعدام محکوم کرد. در این حال یک محکمه دیگر در تهران 5 تن دیگر را به جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی و اخلال در نظم و آسایش عامه از 5 تا 10 سال زندان محکوم نمود. با آن هم وبسایت قوای قضاییه ایران گفته است که این افراد می توانند استیناف طلب شوند. بر اساس معلومات دیدبان حقوق بشر ایران، نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات ضد حکومتی تاکنون دست کم 326 معترض را کشتند. شماری از نیروهای امنیتی ایران نیز در این جریان کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه انفجار دیروز 13 نوامبر در استانبول را قبیح خوانده گفت که در آن 6 تن جان باخته و 53 تن دیگر زخمی شدند. آقای اردوغان ساعات پس از وقوع این حمله در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت واحدهای مربوطه دولتی کار میکنند تا عاملان این حمله را پیدا کنند. رئیس جمهور ترکیه گفت تا کنون تایید نشده است که آیا این حمله واقعا تروریستی بوده است یا خیر، اما گفت که بر اساس یافته های ابتدایی از آن بوی تروریستی می آید. وی افزود که تروریسم نمی تواند به هدفش در ترکیه برسد یا بر این کشور و ملت آن چیره شود. پیش از این علیار لیکایا والی استانبول در یک توییت نوشته بود که بر اساس معلومات ابتدایی در این انفجار حداقل 4 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شده. بر اساس گزارش ها این انفجار که هنوز نوعیت آن واضح نشده است، حوالی ساعت 4 عصر در جاده استقلال رخ داده است. جاده استقلال یکی از محلات معروف و جاذبه گردشگری محسوب می شود که در آن شمار زیادی از رستوران ها و مغازه ها موقعیت دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید نیروهای روسی یک زیرساخت کلیدی را در شهر خرسون پیش از فرار از این شهر تخریب کردند. نیروهای روسی خرسون در جنوب اوکراین را در 11 نوامبر ترک کردند. زلنسکی شب گذشته گفت نیروهای کشورش در منطقه خرسون کنترل بیش از 60 محله را دوباره به دست آورده و تعهد کرد که آنان تمام خاک اوکراین را آزاد خواهند کرد. حکومت بریتانیا میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 41,000 پناهجو با گونه غیر قانونی از طریق کانال مانش وارد آن کشور شده اند. کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا واقع شده و یکی از گذرگاه‌های عبور غیر قانونی پناهجویان به بریتانیا میباشد. بریتانیا در تلاش توافق جدید با فرانسه است تا جلوی قاچاق انسان و ورود غیر قانونی پناهجویان از این مسیر گرفته شود. وزارت دفاع بریتانیا دیروز یک شنبه 13 نوامبر با نشر اعلامیه گفت از آغاز سال روان تا کنون 40,885 پناهجو عمدتاً افغان‌ها، ایرانی‌ها و آلبانیایی‌ها از مسیر کانال مانش وارد بریتانیا شده اند. پس از اعلام نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده در ایالت نوادا، اعضای حزب دموکرات با کسب 50 کرسی مجلس سنا توانستند بار دیگر اکثریت خود را در این مجلس حفظ کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس شام شنبه 12 ماه نوامبر گزارش داد که با پیروزی کاترین کورتز ماستوس، نامزد حزب دموکرات برای کرسی مجلس سنا از ایالت نوادا، اکنون قانونگذاران دموکرات در این مجلس اکثریت دارند. با قطعی شدن نتایج در نوادا، جورجیا یگانه ایالت است که هر دو حزب انوز برای یک کرسی سنا با هم رقابت می کنند. سناتور رافائل وارناک، سناتور کنونی دموکرات، در دور دوم انتخابات 6 دسامبر با هرشل واکر، رقیب حزب جمهوری خواه، روبرو می شود. رقابت سنای آلاسکا برای گیری انتخابی رتبه بندی شده است، اگرچه این کرسی در دست جمهوری خواهان باقی خواهد ماند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید وی تلاش میکند در مذاکرات پرمخاطره با همتای چینی خود شی جین پینگ خطوط سرخ را در روابط پرتنش واشنگتن با بیجینگ ایجاد کند. رئیس جمهور جو بایدن دیروز یک شنبه در حاشیه نشست گروه جی 20 در اندونزیا با شی جین پینگ روبرو مذاکره کرد. از تجارت گرفته تا مسائل حقوق بشر در منطقه شینجیان چین و وضعیت جزیره خودمختار تایوان آجندای گفتگوهای رهبران دو کشور بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برایتان در این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می کنم. نیروهای اوکراین کنترل کامل شهر خرسون را بردست گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه گفت که نیروهای روسی تأسیسات مهم را در شهر جنوبی خرسون قبل از ترک این شهر ویران نموده و علاوه کرد که مقامهای محلی در باثبات‌سازی شهر دست به کار شدند. شرح بیشتر را از نجیبه خلیل مشنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید اشغالگران قبل از فرار از خرسون تمام زیرساخت‌های مهم من جمله خطوط ارتباطی و سیستم انتقال آب و برق را تخریب کردند. زلنسکی اضافه کرد هرچند روند بازسازی زمانگیر می باشد، اما تعهد کرد که همه چیز بازسازی خواهد شد.
از عصر امروز نیروهای دفاعی بیش از 60 شهرک منطقه خرسون را تحت اداره خود درآوردند. پلیس فعالیت‌های جدی را آغاز کرده است. همچنان اقدامات در جهت بازسازی خرسون اتخاذ شده. متخصصین مواد منفجره ما در تمام ساحه آزاد شده کار زیاد دارند. تقریبا 2000 مواد منفجره، ماین‌ها، سیم‌های برقی و مهمات منفجر ناشده از بین برده شده است.
در حالی که نیروهای اوکراینی به روز جمعه پس از عقب نشینی روسیه وارد خرسون شدند، مردم آنها را تشویق کردند و بیرق ملی خود را به اهتزاز درآوردند. ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، جمعیتی را نشان می‌دهد که در کنار جاده جمع شدند و در حالی که نیروهای اوکراینی در شهر خرسون در حال رانندگی بودند، تشویق می‌کردند. ویدیویی که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که یک سرباز اوکراینی عقب نشینی روسیه از خرسون را با ساکنان آن شهر جشن می‌گیرد. روسیه این هفته نیروهای خود را از شهر خرسون در جنوب اوکراین خارج کرد و یگانه مرکز منطقه‌ای را که از زمان آغاز تهاجم در ماه فوریه به تصرف خود درآورده بود رها کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اداره عالی پناهندگان ملل متحد به تازگی اعلام کرد که یک کمپاین مالی جهانی را برای کمک به افرادی که به اجبار به دلیل جنگ و آزار و اذیت آواره شدند راه اندازی کرده است تا در زمستان سرد پیشرو جان سالم ببرند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
هدف از این کمپاین جمع‌آوری 700 میلیون دلار در سال جاری برای کمک به خانواده‌هایی است که در شرایط خطرناک در اوکراین، افغانستان و سراسر شرق میانه زندگی می‌کنند تا بتوانند با سردی انجماد کنار بیایند. اولگا سارادو، سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد میگوید بسیاری از افرادی که مجبور به ترک خانه های خود شدند با زمستان بسیار سختی روبرو خواهند شد. او میگوید با توجه به افزایش شدید قیمت غذا، سوخت و سایر کالاهای اساسی تأمین نیازهای روزانه خود برای آنها دشوار خواهد بود. او اضافه میکند که آنها همچنین با تأثیرات دوامدار همگیری کووید 19 و تهدیدهای ناشی از بحران اقلیم مبارزه خواهند کرد.
برای بسیاری از آوارگان اجباری جهان زمستان پیش رو خیلی آزمون برانگیزتر از سالهای اخیر خواهد بود. بسیاری از خانواده های آواره در تلاش برای گرم کردن سرپناهای خود، تهیه لباس های گرم و طبخ غذای گرم راه جز انتخاب میان غذا و گرم ساختن نخواهند داشت.
کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد از کمبود بودجه جدی رنج میبرد که آن اداره را مجبور کرده است تا برخی از برنامه‌های نجات جان انسان‌ها را در سراسر جهان کاهش دهد. این اداره نمی‌تواند برای تأمین نیازهای خود روی کمک کنندگان بین‌المللی معمول حساب کند. بنابراین کمپاین جهانی بودجه زمستانی در حال تماس با همه برای حمایت است. سارادو خاطر نشان می‌کند که این کمپاین از حکومات، شرکت‌های دولتی و خصوصی و افراد درخواست می‌کند تا در زمستان امسال پناهندگان را مأمون و گرم نگه دارند.
ما شاهد کاهش 2 تا 4 درجه حرارت شبانه در تمام این مناطق هستیم، اما این تازه آغاز راه است. بنابراین حمایت لازم است تا بتوان در اسرع وقت قبل از این که زمستان سخت‌تر شود کمک های نقدی، پتوهای حرارتی و لباس های گرم و ترمیم خانه ها را آغاز کرد.
کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان گزارش می‌دهد که حدود 7 میلیون اوکراینی در داخل کشور خود آواره شدند و 7.6 میلیون نفر به عنوان پناهنده در سراسر اروپا فراری شدند. سارادو می‌گوید که تیم‌های کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد برای اوکراینی‌های آواره تدارکات فراهم می‌کنند و به استحکام خانه‌ها و پناهگاه‌ها برای جلوگیری از سرما کمک می‌کنند. او می‌گوید که کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد در افغانستان در نظر دارد تا از 50,500 خانواده یا حدود 400,000 نفر با کمک نقدی حمایت کند. سارادو میگوید که امدادگران اکنون در حال تمویل اقلام ضروری مانند پتو، پنل‌های آفتابی و عایق زمستانی برای خیمه‌ها هستند تا با خانواده‌های آواره کمک کنند تا در ماه‌های سخت زمستان زنده باقی بمانند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا مشنوید. مسئولان دفتر حمایت از کودکان ملل متحد در غرب افغانستان میگویند که زمینه آموزش حرفه و فن را برای صدها دختر در آن زون برگزار کردند. دخترانی که در این دوره آموزشی یونیسف اشتراک کردند میگویند که این حرفه ها میتواند از رهگذر اقتصادی آنان را کمک کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدیق ابراهیم مسئول یونیسف در غرب افغانستان به صدای آمریکا گفت که این سازمان دختران را که از مکتب باز ماندند و همچنان مردان و زنان بی‌بضاعت را تحت پوشش برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای فنی خود قرار داده است. آقای ابراهیم گفت که دختران پیشینه محروم دارد که در آن فقر، سطح بالای خشونت‌های مختلف در خانه و خارج و ازدواج زود هنگام وجود دارد. از همین رو یونیسف بر خانواده‌های عودت کننده دارای کودکان کار و آوارگان داخلی متمرکز است. مسئول یونیسف در غرب افغانستان گفت که با بسته شدن مکاتب ثانوی دختران از آموزششان باز ماندند و هیچ گونه حمایت و بدیلی برای آموزش وجود نداشت و این وضعیت باعث ایجاد خلأ در زندگی آسیب پذیرترین دختران دانش آموز شده است.
It is important to note that adolescent girls are
مهم است که بدانیم دختران دانش آموز در خط مقدم بحران کنونی قرار دارند. آنها نیاز دارند که توانمند شوند تا با این وضعیت مبارزه کنند. آقای ابراهیم با اشاره به بحران اقتصادی در افغانستان گفت که لازم است تا دختران و زنان از لحاظ اقتصادی توانمند شوند تا بخشی از نیروی کاری گردند و برای خود و خانواده هایشان درآمد داشته باشند. این مسئول یونیسف گفت که این برنامه آموزشی 1250 نفر به شمول 550 دختر را تحت پوشش قرار داده که در مجموع 16250 کودک خانواده های حرفه آموزان از درآمد آنان مستفید می شوند.
Vocational and life skill training runs for 6-9 months depending on the time.
آموزش مهارت های زندگی و حرفه‌ای 6-9 ماه است و به نوع مهارت دوره آموزشی بستگی دارد. تمرکز آن بر خود آگاهی، تصمیم گیری، حل مشکلات، خیاطی پیشرفته، قالین بافی، تعمیر موتر، آشپزی، پخت و پز و پذیرایی است.
Carpet weaving, car repairs, cooking, baking and catering.
برنامه آموزش حرفه و فن یونیسف در 4 ولایت غربی هرات، غور، بادغیس و فراب با هزینه 350 هزار دلار آمریکایی را اندازی شده است که در کنار آموزش آسیب‌های روانی را که دختران از بابت بسته شدن مکاتب دیده‌اند نیز درمان می‌کند. سحر و مرضیه دو تن از اشتراک کنندگان این برنامه اند. آنان میگویند
وقتی که من به سنتر آمدم، سنتر معرفی فن و حرفه و خیلی خوشحال بودم و این جانوای کیکو کلچه یاد میگیریم. من اینه که بعد از ختم پروژه بارم کارگاهی برای خوب باز کنم، بتونم برای بقیه دختران هم شامل کارگاه کنم. تقاضامندیم که همین پروژه رو بیشتر بیارن و این که نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ روحی هم این همچین پروژه‌ای لازمه.
در تازه ترین مورد طالبان رفتن زنان و دختران را به پارک ها و ورزشگاه ها نیز ممنوع کردند. این در حال است که رینا امیری نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان از محدودیت‌های تازه طالبان بر زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ادامه این وضعیت سبب بی‌ثباتی و فقر در این کشور خواهد شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز
و مطلب آخر. سید طیب جواد سفیر سابق افغانستان در واشنگتن و مسکو میگوید که روسیه با طالبان از خروج امریکا از افغانستان حمایت کرد، اما به دلیل اینکه طالبان انتظار داشتند روسیه آنها را به رسمیت بشناسد و روسیه انتظار داشت که طالبان در مبارزه با گروه‌های دهشت افغان با آنها همکاری کنند، اما این کار نشد و به همین دلیل هر دو طرف ناامید شدند و روابطشان سرد شده است. سید طیب جواد در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد روابط طالبان با روسیه چنین گفت:
مسکو دو مجتمع را داشت برای تمرکز بر مسائل مربوط به افغانستان. یکی فرمات مسکو بود که بیشتر مسکو جمع کشورهای آسیای میانه بودند و یک تعداد کشورهای منطقه همچنان، و دوم ترویکا پلاس بود که دو کشورهای بزرگ روسیه، آمریکا و چین و جمع دو سه کشور خرد منطقوی بودند. دیگه دو وقت طالبان را دعوت نکردند، چون طالبان یک عنصر ضد امریکا و مطرح در جنگ بودن. فعلا در فرمت مسکو که کشورهای منطقه است، بیشتر کشورهای آسیای میانه است، مسکو دعوت نکردنی به دلیل بسیار پیچیدگی های اسکال در روابط بین مسکو و طالبان ایجاد شده.
شما در کل حتما خبرها را دنبال میکنین و طالبان با مسکو در تا حد روابط دارن، شما این تعامل روسیه را با طالبان چطور از زیبه میکنین؟
خب طالبا و روسیه فکر میکردن که روابط از اینا بسیار بیشتر و بهتر از آنچه که هست خواهد بود، که اینطور نشد. حال یک نوع نومیدی دو جانبه وجود دارد. طالبا امیدوار بودن که روسیه در زمره اولین کشورهای باشه که اونا رو به رسمیت بشناسه و روسیه کمک های زیاد اقتصادی و بشری و اینا رو برشان بده، و روسیه توقع داشت که طالبان در مسائل مبارزه با تروریسم و سایر گروه های افراطی همکاری کنند. هیچ کدام از اینا این کار را نکردند. نه طالبان با وعده های خود وفا کردند. طالبان همچنان وعده کرده بودند که حکومت دارای بنیاد گسترده یا حکومت که در سایر عناصر افغانی هم دخیل باشند ایجاد کنند، هیچ کار هم نکردند. رابطهشان سرد است برای از اینکه یکی از یکی دیگه ناامید هستند. هر دو فکر میکنند که با وعده‌هایی که یکی به یکی دیگه داده بودن عملی نشده یا عملی نکردن. رو وجه مشترک فکری و سیاسی بین طالبان و روسیه وجود نداره. یک دوستی از اینا، یک دوستی بر مبتنای تعامل مشترک، یک ترانزکشنال فرندشیپ بود، یک دوستی بود که هر دو طرف روسا بر روسا غنیمت بود که طالبان یک عنصر ضد آمریکایی هستن و بر طالبان مهم بود که یک کشور بزرگ مثل روسیه که جز شورای امنیت است و کشور است که نسبتاً پرستیژ بین‌المللی داره از اینا حمایت میکنه. به او دلیل وجه مشترک فکری و سیاسی و ایدئولوژیک بین اینا وجود داره، برخلاف در بسا موارد اینا در تقابل با هم قرار دارن. و حالی که اینمی وجه مشترک مبارزه با امریکا از بین رفته، اینمی تناقضات داخلی که اینا داره اینا بیشتر و بیشتر عیان میشن.
آقای جان، شما در نشستی که در ویانا پایتخت اتریش برگزار شد شرکت کرده بودین، با شست سیاسی هم بودین، چی دستاورد داشت و اکنون هم نروژ قرار است که همچین یک نشست را افتیانده در چند روز آینده داشته باشند، نظر شما در این مورد چی است؟ چقدر نشست ها بر حل مسئله سیاسی افغانستان کمک میکنند؟
خب یک چیزی را که ما افغان ها همه تقریبا در او موافق هستیم ای است که ما یک نظام مثل نظام سیاسی طالبان را نمیخواهیم که مبتنی با زور و جهالت و استبداد و ظلم باشه. اما این سرازی باید کار شود. ما افغانا باید بیشتر از این با هم بشینیم و مشوره کنیم که پس چی رو میخواییم. یعنی ما میفهمیم که چی نمیخواییم، اما سرازی که ما چی میخواییم سرازی باید کار شود. جلسه ویانا هدفش همی بود و تاکید ما سرازی است که ما باید سرازی کار کنیم که چی ارزش‌های مشترک است که ما را یک جا میکنن. متاسفانه گاهی وقت این در تناقض قرار میگیره با این که ما دوری کی جمع شویم. ما فکر میکنم با همی گذشته نسبتاً دردناک 40 سال جنگی که ما داشتیم و مشکلاتی که در افغانستان ایجاد شد، سخت است که ما از روی از این فرمول که دوری کی جمع شویم به یک نتیجه برسیم. ما بیشتر میتونیم و آسانتر میتونیم که دوری چی جمع شویم، چی ارزش های مشترک هست که ما را میتونه متحد بسازه، متفق بسازه و با هم یک جا کار کنیم.
شما قبلا در واشنگتن هم نماینده کشور افغانستان بودین، جمهوری اسلامی افغانستان، و باز هم در واشنگتن شما رو میبینیم. سیاست های واشنگتن در 14 ماه گذشته چطور در قبال افغانستان میبینین که با طالبان چطور تعامل میکنن و ممکن نتایج انتخابات تا حد برای سیاسیون یا قانونگذار امریکایی تاثیرگذار باشه که در قسمت افغانستان تغییر مسیر یا تغییر سیاست داشته باشن؟
ما با دوستای امریکایی خود که در اینجا از وقتی که صحبت میکنم، به شمول دوستایی که مثلا از گروپ های بسیار محافظه کار یا نیوکان بودن به اصطلاح، اونا میگن که موافقتنامه دوحه یکی از بدترین موافقتنامه هایی بود که امریکا امضا کرده در تاریخ امریکا. یعنی به این اندازه از این موافقتنامه اینا دوستا، مخصوصا کسایی که یک علاقه مندی و سمپاتی برای افغانستان دارن، ناامید و شاکی هستن. ما خب اما ضرورت بود که اساکر امریکا از افغانستان بیرون شوه. یعنی اولویت همی بود که اساکر به نوی بیرون شوند که بر از اونا صدمه نرسه. ای که به افغانستان چی میشه یا چی میشد، اول یک اولویت بزرگ نبود و دوم در جریان دوحه هم اشتباهات صورت گرفت، هم از طرف امریکایی هم از طرف طالبان و هم از طرف دولت گذشته. حال ما فکر میکنم که یک تعداد زیادی از امریکایی هستن که به افغانستان علاقه دارن. تا حال یک پلیسی بسیار دقیق و مشخص وجود نداره. امیدوار هستم که با گذشتن انتخابات میان دوره‌ای که یعنی تمام شد دیروز و امروز، نتایجش بخیر امروز فردا به صورت نهایی میبینیم، یک تمرکز بیشتر از نظر پلیسی سر مسائل افغانستان شوه و دوباره مردم افغانستان و این فاجعه بزرگ بشری که در افغانستان است در مدار توجه قرار بگیره. نه تنها که در افغانستان نظام سیاسی وجود نداره، فقر، بدبختی، غریبی، ناداری، اینا بسیار مصیبت های بزرگی است. مردم ما واقعا رنج میبرند و این مصیبت باید ختم شود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعتی دیگر که دوباره با گزارش ها و مطالب تازه خدمتتان خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.